هشتگ خبر.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده و گوشت قرمز وجود ندارد گفت مراکز عرضه گوشت قرمز در ایام عید با ساعات کار کمتر به مردم خدمت رسانی خواهند کرد. علی اصغر ملکی با بیان اینکه بازار گوشت قرمز در شرایط آرامی قرار دارد گفت تمام اقداماتی که برای ساماندهی بازار در روزهای آخر سال باید انجام میشد صورت گرفته و خدمات رسانی کامل انجام شده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به افزایش تقاضا برای گوشت گوسفندی در هفته‌های اخیر افزود دلیل این مسئله شیوع بیماری کرونا بود و میتوان عنوان کرد که تقاضا برای گوشت قرمز در این برهه زمانی تقریبا در تاریخ کشور بی سابقه بوده و نسبت به سال گذشته بیش از 50% با افزایش تقاضا مواجه بودیم. علی اصغر ملکی با بیان اینکه ما قبلا درباره قاچاق دام و صدور مجوز برای صادرات هشدار داده بودیم گفت خوشبختانه مسئولان مربوطه این هشدارها را جدی گرفتن و علاوه بر اینکه مجوز صادرات داده نشد قاچاق نیز تا حدود زیادی مهار شد که این مسائل به کنترل بازار طی هفته‌های اخیر کمک شایان توجهی کرد و در صورتی که اتفاق رخ نمی‌داد با بحران جدی در بازار داخل مواجه می‌شدیم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به بخش دوم برنامه شبکه رادیویی اقتصاد. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. در روز سه شنبه 27 اسفند ماه سال 1398 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب سال 1441 هجری قمری و 17 مارچ 2020 میلادی یک روز خوب دیگر. امید که بلا از همه شما شنوندگان خوبم دور باشه و همیشه سلامت و تندرست باشید. ما در بخش دوم برنامه شبکه رادیوی اقتصاد از ساعت 14 تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و در طول این 8 ساعت برنامه های متنوعی رو به حضورتون تقدیم میکنیم. تقویم دیگه برگی نمانده ازش، تنها یک روز و نیم، بله دیگه دو روز و نیم شده باقی مانده تا آغاز سال جدید و امیدوارم که سال پرباری باشه، پر از سلامتی، تندرستی، حس خوش. مراقب همدیگه باشیم، به هم انرژی های خوب بدیم، باعث بشیم که دیگران لبخند بزنن. واقعا خندیدن، لبخند زدن، حال خوب داشتن باعث میشه که ایمنی بدن هم افزایش پیدا کنه و گذر کنیم از این روزهایی که چندان دلنشین نیست، اون هم به واسطه حضور و وجود ویروس منحوس کرونا. انشالله بگذریم و سلامت باشیم هممون، همه مردم جهان، و بتونیم که روزگار رو به خوبی سپری کنیم. سپاسگزارم که با ما هستید. آرزوی سلامتی تندرستی برای همه شما هممیهنان خوبم هر جای ایران عزیز که هستید. خواهش میکنم حتما نقطه نظرهای خوبتون رو هم در خصوص برنامه شبکه رادیویی به دست ما برسونید از طریق شماره پیام کوتاه 30000 3637 و دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه در بخش دوم باشید. اقتصاد مجلسی.
اقتصاد مجازی.
خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید و برای همه شما آرزوی موفقیت میکنم. خوشحالم که شنوندگان خوبی مثل شما داریم و همراه ما شدید. در حدود 50 دقیقه روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد با شما ایم و امروز هم با خودمون یک موضوع بسیار جذاب آوردیم مثل روزهای گذشته، که امیدوارم که همراهی شما رو تا پایان داشته باشیم. امروز درباره جایگاه بازارهای ارزی نرم افزارهای کاربردی یا همون اپستورها در اقتصاد مجازی با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که محورهای برنامه رو هم به حضورتون عرض کنم که بدانید با چه جزئیاتی در طول این 50 دقیقه در خدمت شما هستیم. از وضعیت فعلی فعالیت اپستورها در کشور با شما حرف میزنیم، روند نظارت بر عملکرد تولید کنندگان در این عرصه، همینطور راهکارهای توسعه این صنعت و تأثیر حمایتهای دولتی و البته لزوم افزایش اون در بازارهای ارزی نرم افزارهای کاربردی صحبت میکنیم و در خدمت شما هستیم با توجه به حضور ارزشمند دو مهمان گرامی داخل استودیو و حالا اگر ارتباط تلفنی هم برقرار بشه که انشالله بتونیم اطلاعات خوب و کافی رو در اختیار شما قرار بدیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم حضور دو مهمان گرامی. نخست کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم رستگار دوست و همچنین مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس نامی.
بله، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مهندس رضا نامی، نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید آقا.
متشکرم. سلام خدمت شما آقای دکتر، سلام به شنوندگان عزیزم، سلام عرض می‌کنم، خوشحالم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حالا درباره همین انجمن هم قطعاً در طول برنامه با شما صحبت می‌کنیم که حالا به چه شکست و چه مسائلی رو اجرایی میکنه در کشور، ولیکن اگر موافق باشید بحث رو با آقای دکتر نوری‌خواه آغاز کنیم و بتونیم یک بررسی داشته باشیم از وضعیت فعلی فعالیت بازارهای ارزی نرم افزارهای کاربردی یا همون اپستورها در کشورمون و مقدمه‌ای که ایشون ارائه میکنن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، سخت افزار کامپیوتر یا همون رایانه، تلفن همراه، کنسول‌های بازی یا هر کدوم از این سخت افزارهایی که فکرش رو بکنیم معمولا نیاز به یک نرم افزار داره و اون نرم افزار هست که میتونه قابلیت های اون دستگاه رو در اختیار ما قرار بده برای یک کاربرد مشخص. خب اگه الان از مردم بپرسی تقریبا همه میدونن که نرم افزار کاربردی یا اپ چیه، چون رو تلفن‌های همراه خیلی معموله برای اینکه شما یه کار خاصی رو میخواید انجام بدید، میخواید پیام بفرستید برای خانواده‌تون، میخواید تقویم رو مدیریت بکنید، میخواید یک بازی رو انجام بدید، برای این کار مراجعه میکنید به یک بازار ارزی نرم افزار یا اصطلاحاً توی زبان انگلیسی اپ استور یا اپلیکیشن استور، و خب اون نرم افزار رو اگر رایگان هست دانلود میکنید و اگر تجاری هست خریداری میکنید و نصب میکنید روی گوشی تلفن همراه خودتون. مراحل انتخاب، نصب، به‌روزرسانی، مدیریت چرخه عمر اون نرم افزار توسط این اپ استور انجام میشه. اگر مقایسه بکنیم با گذشته، قبلا شما میرفتید تو بازار یه سی دی میخرید یا قبلتر از اون فلاپی دیسکی میخریدید و نرم افزار رو میآوردید روی کامپیوتر خودتون نصب می‌کردید، ولی الان خیلی کار راحت‌تر شده، خیلی راحت‌تر میشه نرم افزار رو دریافت کرد و از اون طرف برای فروشنده خیلی راحت‌تره که بتونه فروش بیشتری انجام بده و پول اون رو بتونه خیلی راحت دریافت کنه.
بله.
خب پس اپلیکیشن استورها هم در تلفن همراه، هم در کنسول‌های بازی و هم روی رایانه‌ها حتی وجود دارند و خیلی کمک میکنن که راحت تر بشه نرم افزار رو خرید، نصب کرد و مورد استفاده قرار داد. توی سالهای اخیر بازارهای عرضه نرم افزار در کشور ما هم ایجاد شدند و الان روی تلفن‌های همراه اندروید و همینطور iOS فروشگاه‌های ایرانی عرضه محتوا هست. حالا شاید بگیم فروشگاه بهتر باشه. فروشگاه‌های نرم افزار ایرانی وجود داره، هر چند روی پلتفرم شرکت اپل به دلیل ممانعت‌های این شرکت با توجیه تحریم الان یه مقداری دچار مشکل شدن این فروشگاه‌های ایرانی، اما در مجموع وجود این فروشگاه‌ها یه جور اطمینان خاطری رو تا یه حد مشخصی به کاربران میده که نرم افزارهایی رو استفاده میکنن که یک درصدی از بررسی روشون انجام شده، تا یه حدی مورد تحلیل قرار گرفتن و احتمالاً اگر هم آسیبی پیدا بشه و مشکلی پیدا بشه روی نرم افزارها، با اقدامی که از طرف اون فروشگاه اینترنتی انجام میشه اینها ممکنه حذف بشن از گوشی افراد یا از روی فروشگاه کلاً کنار گذاشته بشن.
پس
کمک میکنه که از نرم افزارهای متفرقه و از نرم افزارهای غیر مجاز و از نرم افزارهای مخرب کاربران تا یه حدی به دور بمونن. خب میتونیم بیشتر صحبت بکنیم با
خانم شناسگی، حالا این نرم افزارهای مخرب رو هم به ما بگید حتما آقای دکتر، چون بمونه کاربر معمول شاید گاهی ندانیم.
بله فکر میکنم در مورد این هم با عنوان یکی از حواشی موضوع که البته مهم هم هست باید پرداخت، اما فکر میکنم با حضور جناب مهندس در مورد تاریخچه نرم افزارهای کاربردی به خصوص روی تلفن همراه بتونیم نکات خوبی رو از زبان ایشان بشنویم.
حتما همینطوره آقای مهندس، نامی در خدمت شما هستیم.
متشکرم. عرضم به حضورتون تا قبل از اینکه اندروید وارد به عنوان یه دونه پلتفرمی که ما روش بیاییم و اپلیکیشن ها رو بنویسیم و گوشی های اندرویدی، یعنی قبل از گوشی های اندرویدی که ما گوشی هایی داشتیم که یا سیستم عامل نداشتن یا سیستم عاملاشون خیلی ضعیف بود، کارکرد این دیوایس به شکل تماس بود، یعنی تلفن صحبت میکردین، اسمس داشتین و حالا یه مدل های خیلی محدود وجود داشتش که شما یه سری اپلیکیشن رو با جاوا و سیمبیان میتونستین بنویسین و به شدت محدود بود. بعد از اینکه سیستم عامل متن باز اندروید وارد گوشی ها شد و به تبع اون از لحاظ سخت افزاری گوشی ها رشد قابل توجه پیدا کردن، رفتار مخاطب روی گوشی تلفن شروع کرد به تغییر کردن، همینطور که الان داریم میبینیم که یه بخشی از زندگی ما آدم ها روی گوشی هامون و فضای مجازیه و این بیسش افزایش سرعت اینترنت رو گوشی همراه بود و اینکه ما میتونستیم سیستم عامل اوپن سورسی مثل اندروید داشته باشیم و بتونیم روش این اکوسیستم رو فعال کنیم. شرکت ها یا گروه ها یا تیم ها یا بچه های نخبه ای که شروع میکردن به نوشتن اپلیکیشن توی اون سال های اولیه، مثلا اوایل دهه 90، یه محصولی رو ران میکردن، یه محصولی رو آماده میکردن و بعد برای عرضه اون به مخاطب دچار چالش میشدن. ما اونجا گوگل پلی رو داشتیم، میتونستیم بریم رو گوگل پلی با یه سری کارها اپلیکیشن هامونو بذاریم، ولی زمانی که به کسب درآمد میرسیدیم به این خاطر که ما باید یه اکانت یا مستر کارت یا ویزا کارت توی گوگل پلی تعریف میکردیم که بتونیم درآمد داشته باشیم، اونجا به یه چالشی خوردیم که این چالشی بود که جلوی رشد این فضا رو میگرفت، تا اینکه گوگل پلی تحریم شد. و تاریخچه شروع فعالیت بچه‌ها توی درآمدزایی از نرم افزارهای تلفن همراه برمیگرده به بعد از اینکه اندروید به عنوان یک سیستم عامل روی گوشی‌ها باب شد. تا قبل از این گوشی‌ها نه لحاظ سخت افزاری ولی نه لحاظ نرم افزاری این قابلیت رو نداشتن که ما بیایم و روشون اپلیکیشن های کاربردی رو ایجاد بکنیم. اوایل دهه 90 با اومدن سیستم عامل اندروید و با شکل گرفتن بسترهای عرضه اپلیکیشن، یعنی قبل از اون ما روی اندروید خب پلتفرمی که خودش برای این کار عرضه می‌کنه گوگل پلی هست، شرکت‌های مختلف بچه‌ها اپلیکیشن می‌نوشتن اونجا می‌ذاشتن، ولی به این خاطر که اونجا پرداختش به دلار هست چون سیستم بین المللی هست، نه کاربران ما و نه دیولپرهای ما امکان پرداخت این براشون نبود. تا اینکه سولوشن های ایرانی شکل گرفت، فروشگاه های ارزی نرم افزار تلفن همراه کاربردی که الان هم تعدادشون خیلی زیاد شده و یک فرهنگی شده برای استفاده، یعنی زمانی که ما مثلا میخوایم یه اپلیکیشن مثلا صدا و سیما رو بریم دانلود کنیم، توی یکی از همین فروشگاه های ارزی اپلیکیشن میریم و دنبالش میگردیم. این رفتارمون یه جوری شده که مثل یه سری پاساژ شناخته شده میدونیم که اگر یک کالای اپلیکیشنی بخوایم یه سری پاساژ وجود داره که میتونیم بریم تو اونها و اون محصولی که میخوایم رو پیدا کنیم. و اینها با توجه به اینکه تولید کنندگان ما میتونن نیاز سنجی کنن، یعنی قبل از اینکه این فروشگاه شکل بگیره وقتی محصولی رو تولید میکردن خیلی چالش داشتن تا به عرضه برسونن، تا مخاطب رو آشنا کنن با محصول خودشون، ولی با شکل گرفتن همین اگر که اسمشو بذاریم پاساژ هایی که وجود داره و این محصولات که اپلیکیشن هست توش عرضه میشه، اونجا اگر که اصطلاح کوچه بازاریشو بخوام به کار ببرم، اون پاساژو دارن کار مارکتینگ میکنن، کار تبلیغات میکنن، خیلی عامیانه کسب و کاریش پاخور فروشگاهشون رو میبرن بالا. و بعد زمانی که من اونجا عرضه کننده هستم به عنوان یه دیولپر، به عنوان یه تولید کننده نرم افزار تلفن همراه، محصولم اونجا قرار میدم و شانس دیده شدن محصولم افزایش پیدا میکنه و مخاطب منو پیدا میکنه و بعد من میتونم باهاش ارتباط برقرار کنم، اون هدفم بهش برسم.
درسته. آقای دکتر نوری خواه اگر نکته دارید بفرمایید، چون میخوام حالا با توجه به ارزیابی که ایشون از شریک داشتن و تاریخچه‌ای که گفتن حالا به دنبال چالش های این مسئله هم باشیم. بفرمایید.
خب الان شاید به این صورتی که اگر یک تولید کننده در مفصل تلفن همراه بخواد در مفصل خودش رو عرضه بکنه، یک حساب کاربری روی یکی از این فروشگاه‌های نرم افزار ایجاد میکنه و بعد میتونه نرم افزار خودش رو ارائه بده. بعد از بررسی هایی که انجام میشه، خب این نرم افزار بهش اجازه داده میشه که روی این فروشگاه قرار بگیره. خب یکی از نکات مهم اینه که چه نرم افزارهایی روی صفحات اصلی این فروشگاه قرار میگیرن، چون دعوا برای بیشتر دیده شدن، همونطوری که یک فروشگاهی که در دنیای واقعی یک مغازه‌ای که دو نبش و سه نبش توی یه جای خیلی خوب شهر قرار داره مخاطب بیشتری رو و مشتری بیشتری رو جذب میکنه، اینجا هم بالاخره اون نرم افزارهایی که بتونن توی یه جایی بهتر دیده بشن قطعا فروش بیشتری خواهند داشت و بیشتر میتونن مخاطب به خودشون جذب بکنن. نحوه کسب درآمد معمولا به این صورته که یا مستقیم از فروش نرم افزار حاصل میشه. نرم افزارها تو ایران معمولا 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان با توجه به اون قیمت گذاری که تولید کننده فکر میکنه که کشش بازار هست و میتونه بفروشه و مقایسه با نرم افزارهای مشابه قیمتی روش میگذاره و عرضه میکنه، یه درصدی از این فروش توسط فروشنده دریافت میشه و بقیهش رو فروشگاه مال خود میکنه. و علاوه بر این ما یه روش پرداخت دیگری رو داریم به نام روش پرداخت درون برنامه‌ای. بسیاری از برنامه‌ها رو شما رایگان میتونید نصب بکنید، اما بعد از اینکه رایگان نصب کردید به ازای محتوایی که مورد استفاده قرار میدید، به ازای محصولاتی که از داخل اون نرم افزار میتونید اضافه بکنید، ویژگی‌هایی هست که به صورت رایگان در اختیارتون. اگر ویژگی‌های تجاری و ویژگی‌های غیر رایگان رو بخواید استفاده کنید، بعد پول بپردازید و دیگه نیازی به خرید یک نرم افزار دیگر نیست. توی همین نرم افزار میتونید چیزهای مختلفی رو خریداری کنید. اگر یه فروشگاه کتاب نصب کردید، میتونید با خرید در اون برنامه‌ای بتونید کتاب‌های جدید بخرید. و از این دست مثال‌های زیادی میشه زد. حتی توی بازی‌ها اقلامی که توی بازی عرضه میشن بعضن قیمت دارن و شما میتونید یا تو بازی به دستش بیارید یا اینکه میتونید پول بدید و بخرید. معمولا این خریدها به واسطه API یا رابطه برنامه نویسی اون فروشگاه نرم افزار انجام میشه، یعنی اون فروشگاه نرم افزار به واسطه اینکه میخواد از این پرداختهای درون برنامه‌ای بهره مند بشه، الزام میکنه معمولا که از درگاه‌های بانکی مستقیما استفاده نشه. شما به حساب کاربریتون توی اون فروشگاه یک مبلغی رو واریز میکنید و بعدا میتونید تو بازی ها، تو نرم افزار ها از این پول استفاده کنید، یا اینکه همونجا بتونید اعتبارتون افزایش بدید، بتونید کتاب یا هر چیزی که توی اون نرم افزار به فروش میرسه خریداری بکنید و مورد استفاده قرار بدید. اینجا نکاتی مطرح میشه، چالش هایی به وجود میاد، اینکه برخی از فروشگاه های نرم افزار خودشون تولیداتی رو دارند که تمایل ندارن نرم افزار دیگه بتونن توی این عرصه وارد بشن. مثلا بعضن میان و از عرضه نرم افزارهایی که خود اونها فروشگاه هستند ممانعت میکنن، یا بعضا از نرم افزارهایی که رقیبشون هستند از عرضه اونها ممانعت میکنن. خب توی دنیا این موضوع ذیل قوانین مقابله با انحصار به شدت زیر نظر دستگاه‌های نظارتی است و حتی شرکتی مثل گوگل که شاید این انحصار رو، این اجبار رو به صورت مستقیم نداره و به صورت غیر مستقیم با ارتقای نرم افزارهای خودش تو موتورهای جستجو توی اپستورها انجام میده، به شدت تحت فشار تا
عرضه نرم افزار در هر فروشگاهی معمول هست در همه جای دنیا، ولی
عرضه نرم افزار در دنیا بالاخره معمول هست. اینکه صاحب اون فروشگاه بیاد و مداخلاتی رو انجام بده به جهت اهداف انحصاری خودش، مثلا اگر یک رقیب بخواد فروشگاه خودش رو که اون هم یک نرم افزار هست بیاد تو این بستر عرضه بکنه، مثلا ممانعت میشه، یا اینکه نرم افزارش یک جنبه‌های فروشگاهی داشته باشه که بشه نرم افزار توش عرضه کرد، یا موضوعاتی از این دست رو فروشگاه‌ها مداخله میکنن. تو دنیا به لحاظ قوانین ضد انحصار با این سیاست گذاری هایی که خود اون شرکت داره برای همگان انجام میده مقابله میشه. توی ایران خب متاسفانه این شرایط وجود نداره و شاید اپستوری که شماره یک ایران هست بالاخره با همین سیاست ها و با این که بالاخره اولین بوده تونسته درصد بسیار زیادی از بازار رو بگیره و
قانونش
اجازه نمیده.
ببین
قوانین ضد انحصار که توی کشور ما داریم و خیلی قوانین دیگه در حوزه‌های غیر مجازی وجود داره، اما وقتی که به فضای مجازی میرسیم اعمال اونها تو فضای مجازی معمولاً با مسائل مختلفی مواجه میشه و خب میگم بالاخره در کنار خوبی‌هایی که استفاده از این فروشگاه‌های نرم افزار داره، اگر به نوعی سیاست‌گذاری عمومی بر این فروشگاه‌ها نباشه، اون کسی که ضرر میکنه هم مشتری ها هستن، هم رقبای دیگه و بازیگران جدیدی که با نوآوری میخوان بیان توی بازار جای خودشون رو باز بکنند، اونها به حاشیه میرن و خیلی فضای بازی به اونها داده نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرمون در برنامه اقتصاد مجازی. شنونده یکی دیگه از گزارش‌های ما هستین در خصوص وضعیت فعلی فعالیت اپستورها در کشور و روند نظارت و عملکرد تولید کنندگان در این عرصه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس حسین ترابی، رئیس انجمن صنفی ارائه کنندگان خدمات دیجیتال. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای مهندس، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس. بفرمایید که الان شما وضعیت فعلی اپستورها رو چطور ارزیابی میکنید در کشور؟
ببینید اپستور یک نیاز بسیار جدیه برای اینکه مردم و کاربرها بتونن نرم‌افزارهای کاربردی، همون اپلیکیشن هایی که ما اپ ازش یاد میکنیم و یا گیم ها رو بتونن دانلود کنن، بتونن در اختیار بگیرن و ازش استفاده کنن. ببینید اگر هر کسی توی اپستوری باشه به اون اپستور عادت میکنه، یعنی مثال از بکنم، شما مثلا الف، اپستور الف و اپستور ب رو دارید استفاده میکنید، دیگه خیلی سراغ اپستور مثلا جیم نمیرید. هر جا که باشین عادت میکنین به اون و اینرسی تغییر اپستور خیلی سنگینه. باید خیلی تنوع زیاد باشه، باید فیچرهای جدیدی عرضاً به حضور شما وجود داشته باشه. متاسفانه در اپستورهای جدید که میاد وارد بازار میشه فیچرهای خیلی خاصی وجود نداره و کاربرها و همون یوزرها در حقیقت با همون اپستورهای قبلی در حقیقت مشغول هستن. مسئله که وجود داره این که اپهای جدید شناخته نمیشن. دو تا روش وجود داره برای اینکه اپهای جدید شناخته بشن. یکی محدودیت‌های در حقیقت تبلیغات و معرفی در حقیقت خودشون هست که این بسیار هزینه بر هست. یکی از چالش‌های جدی اپستورها امروز هزینه‌های بالای تبلیغ و شناسوندن اون ظرفیت‌هایی که دارن. دو، محدودیت‌های رقابتی بین اپستورهاست که مثلا اپستور الف به در حقیقت دیولپر و دارنده محتوا و اون اپ تأکید میکنه که تو اگه میخوای با من کار کنی نباید بری با دیگری کار کنی، یا اگه با من بخوای کار کنی بری با دیگری هم کار کنی و انحصار نداشته باشی، من تو رو اون ته ستونم میذارم و برای تبلیغ نمیکنم، برای کار خاصی انجام میدم. یکی از مشکلات جدیه که سمت دیولپرها وجود داره. یکی از مشکلات عمدهی که امروز در مملکت ما در کشور موجود داره بحث قوانین مقررات کپی رایت. ما چون کپی رایت رو رعایت نمی کنیم بسیاری از محصولات که تحت عناوین مختلف در یه حوزه تولید میشن، اینها در حقیقت کپی های ناقصی از یه سری محصول های قبلی هستن و تنوع جدی نیستش. فیچرها و در حقیقت داشته های جدیدی در این اپ ها ما نمیبینیم که متاسفانه خیلی عدم نظارت، یعنی عدم اجرای قوانین و مقررات کپی رایت و مالکیت معنوی خیلی مانع شده برای کمک به تولید در حقیقت جدید و توسعه بازار که مشکل ایجاد میکنه. یکی از محدودیت های جدی که ما داریم در رابطه با بحث اپستورها قوانین و مقررات مربوط به تحریمه. تحریم های خارجی، ببینید ما یه سری اپ های خارجی داریم که این اپ های بسیار قابل استفاده ای هستن و به حجت ما منکر این نیستیم که اینها ظرفیت های فوق العاده ای دارن. بعضی از اینها پرداخت های در اون برنامه ای دارن، ما برای پرداخت در اون برنامه ای دچار مشکل میشیم، هم از طریق تحریم به واسطه تحریم های خارجی که شده و هم به دلیل محدودیت هایی که خود نهادهای نظارتی داخلی ایجاد میکنن امکان پرداخت رو نمیدن، که مثلا این تبدیل ریال به مثلا فرض کنید که اون ارز خارجی بشه بیرون. این یکی از مشکلات موجود.
در حال حاضر روند نظارت بر عملکرد تولید کنندگان در این عرصه رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله. ببینید نهادهای نظارتی نهادهای مختلفی هستن، اهم از در حقیقت سازمان تنظیم مقررات و یکی از نهادهای دیگه‌ای که حالا اخیراً به عنوان در حقیقت خودش رو به عنوان در حقیقت تنظیم مقررات محتوا معرفی کرده. یه بحث ما دست نهادهای نظارتی داریم، یه بحث دست قوانین و مقررات رو داریم. ما از جهت قوانین و مقررات، کلیات قوانین و مقرراتمون خوبه و در جهت توسعه بازار هست، اما در اجرا رگولیشن ها چندگانه اجرا میشه که برگرفته از منافع اپراتورها هست که خود اپراتورها میتونن نقش جدی در توسعه اپ های جدید داشته باشن با ظرفیت های جدید. ما در مجموع مشکل خاصی نداریم الا همون بحث قوانین مقررات کپی رایت که خدمتتون عرض کردم که نه قوانین و مقرراتش رو داریم به طور جدی و نه اجرا میشه و خب این خیلی صدمه میزنه. من یه محصولی که تولید میکنم احساس امنیت ندارم فردا روز اگه دیگری با یه مقدار تغییرات فیسش رو تغییر بده و ازم بوزه شما اون رو تو بازار بیاره، من هیچ دفاعی ندارم که بکنم، یعنی هیچ وقت نمیتونم از محصول خودم دفاع کنم. حالا ایده مال من باشه، من زحمت کشیده باشم سالها، اون اومده سر سفره آماده نشسته. یکی از مشکلات اینه. یکی از مسائلی که عرض کردم در اجرا نوع مقررات چندگانه اجرا میشه، بعضی وقتا سختگیری های خیلی جدی وجود داره، بعضی وقتا تسامح و تساهل دیده میشه. ما یکی از مشکلاتی هم داریم، بحث نیاز ضروری و جدی به اصلاح کانال های توزیع و انتشار هست. ما باید شرایط مساوی، نمیگم مساوی، شرایط عادلانه برای کانال های توزیع و انتشار فراهم بکنیم و اگر قرار بر حمایت هست واقعا یک سازمان یه نهادی بیاد بررسی کنه ظرفیت‌ها رو ببینه بر اساس اون ظرفیت‌هایی که هر مجموعه داره ازش حمایت کنن نسبت به توسعهش کمک بکنن. تا یکی از مسائل مهم دیگه هم حمایت جدی از دیولپرها و تولید کنندگان نرم افزار هست که اونجا هم باید حمایت‌های جدی صورت بگیره، اون هم باید باز برگرفته از ظرفیت‌ها و صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها باشه.
خیلی متشکرم، به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
من هم برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که ان شاءالله روزهای بسیار بهتری رو در این حوزه شاهد باشیم. خدا نگهدار.
آقای مهندس نامی، با توجه به اینکه شما نایب رئیس انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه هستید و این چالشی که آقای دکتر نوری خب برش آوردن، نظرتون رو به ما بگید و بگید که نظارت ها بر عمل کرده حالا انجمنی که شما نایب رئیسش هستید به چه شکل است؟
من اول بپردازم به صحبت های آقای دکتر.
حتما.
من خیلی موافق نیستم که این اتفاق داره میفته، فکتی هم ندارم که بخوام رد بکنم، ولی در خصوص همون مجموعه که شما بهش اشاره کردین، توی دو سال گذشته محصولات مختلفی مخصوصا در حوزه پیمنت داشته که شکست خورده. یعنی الزاماً داشتن اون مزیت دلیلی بر موفقیت اون محصول نیست. حرفتون رو کاملا قبول دارم که کسی که خودش یک پلتفرم داره و دسترسی به دیتا داره، این دیتا به شدت چیز با ارزشمندی، یعنی شما با اون دیتا میتونین پیش بینی کنین که مخاطبتون به چه سمتی تمایل داره،